ساعت 17، این صدای رادیو فرداست. وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کرد. انفجار بمب در پیشاور پاکستان جان دست کم 14 نفر را گرفت. داروهای ایرانی 40% و داروهای خارجی 90% گران شدند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه امروز با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار و ملاقات کرد. به گزارش خبرگزاری ها این دیدار در چارچوب تلاش های وزیر امور خارجه آمریکا برای اثرگیری مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطین انجام می گیرد. این سومین ملاقات وزیر امور خارجه آمریکا با محمود عباس بود. جان کری در چند روز گذشته 3 بار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار و گفتگو کرده است. به گزارش خبرگزاری ها مشخص نیست تلاش های جان کری و دیدارهای او با مقامات اسرائیلی و فلسطینی نتایجی را به دنبال داشته باشد. این پنجمین بار است که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در سال جاری از منطقه دیدن می کند. مقامات پاکستانی می گویند بر اثر انفجار یک خودروی بمبگذاری شده دست کم 14 تن کشته و 27 نفر زخمی شدند. این بمب در مسیر عبور یک کاروان نیروهای امنیتی در شهر پیشاور واقع در شمال غرب پاکستان رخ داد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس اکثر کشته و زخمی شدگان این انفجار غیر نظامی ها بودند. به گفته مقام های پلیس بر اثر این انفجار یک خودرو کاروان نیروهای امنیتی منهدم شد و به خودروها و مغازه‌هایی که در نزدیکی محل انفجار بودند خساراتی وارد آمد. به گفته یک افسر پلیس، یک زن و 2 کودک در میان مجروحان این انفجار وجود دارند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. معاون امور دارویی سازمان غذا و دارو میگوید داروهای تولید داخل به طور متوسط 40 و داروهای وارداتی به طور متوسط حدود 90% گران شدند. شمس‌علی رضازاده در گفتگو با خبرگزاری فارس با اعلام خبر اتمام قیمتگذاری دارو گفته قیمتگذاری جدید داروها بر اساس درخواست شرکت‌های دارویی در سازمان غذا و دارو و با ارائه مدارک و اسناد مربوط به درخواست افزایش قیمت آنها بررسی شده است. علت افزایش قیمت دارو افزایش قیمت ارز برای واردات مواد مؤثر داروهای تولید داخل است که تا حدی بر قیمت تمام شده آنها تأثیر می‌گذارد. تا پیش از این دولت برای واردات دارو و مواد اولیه تولید دارو در داخل ایران دلار با نرخ مرجع به قیمت 1226 تومان در نظر می گرفت که با حذف این نرخ و تغییر قیمت دلار نرخ مرجع به حدود 2400 تومان دارو و مواد اولیه مورد نیاز آن نیز افزایش داشته است. و در نهایت این که مجله اشپیگل چاپ آلمان میگوید سندی سری را دیده است که نشان میدهد مکالمات اتحادیه اروپا از سوی نیروهای امنیتی آمریکا شنود میشده است. به گزارش رویترز این سند که گفته میشود از طریق ادوارد سنودن به رویت مجله اشپیگل رسیده است نشان میدهد که آژانس امنیت ملی آمریکا به ارتباطات میان مقرهای اتحادیه اروپا در بروکسل، واشنگتن و سازمان ملل نفوذ کرده است. و عزیزان شنونده دیگه فرصتی نداریم، وقت اون میرسه که بریم و مجله حقوق بشری رادیو فردا رو بشنویم. مجله با نام دریچه، کاری از مهتاب وحیدی راد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با چند خبر از زندان اوین و زندانیان سیاسی. ژیلا بنی یعقوب، روزنامه‌نگاری که به 1 سال زندان محکوم شده بود، یک شنبه هفته پیش با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شد. اما همسر روزنامه نگار او بهمن احمدی عمویی که از حدود 3 سال پیش زندانی است همچنان در زندان رجای شهر کرج به سر میبرد. در همین حال با گذشت بیش از 3 هفته از بازداشت حسام الدین اسلاملو، روزنامه نگار و دبیر بخش فرهنگی هفته نامه پاسارگاد سیرجان و امید عبدالوهابی، روزنامه نگار روزنامه مردم سالاری، این دو روزنامه نگار هنوز در بازداشت به سر میبرند و اتهامشان نامشخص است. مسعود و خسرو کردپور، دو روزنامه نگار هم که از 4 ماه پیش بازداشت شدند، هنوز از وضعیت پرونده و اتهامشان هیچ خبری منتشر نشده و این دو برادر تا کنون نتوانستند با وکیل مدافعشان ملاقاتی داشته باشند. گزارشگران بدون مرز هفته پیش بار دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی برای زندانی کردن روزنامه‌نگاران و وبنگاران انتقاد کرد و خواستار آزادی هر چه زودتر آنها شد. رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز، در این باره می‌گوید:
به طور واقعی در ایران امروز بیش از 54 روزنامه‌نگار و وبنگار در زندان هستند. امنیت، تعریفی که جمهوری اسلامی از آن میکنه، بنابر قوانینش با آنچه که اتهام علیه روزنامه نگاران است همخوانی ندارد. روزنامه نگار وظیفش اطلاع رسانی است. این اطلاع رسانی متعهد به حقیقت است. از آنجا که جمهوری اسلامی با حقیقت دشمن است، بنابراین اقدامات و فعالیت روزنامه نگاری اقدام علیه امنیت ملی معرفی و معنا میشه. به این عنوان این اتهامات واهی بی اساس، روزنامه نگاران فقط وظایفشون رو انجام دادند.
همزمان با آزادی ژیلا بن یعقوب، نسرین ستوده وکیل زندانی هم به مرخصی 4 روزه آمد. این وکیل دادگستری که از حدود 3 سال پیش در زندان به سر میبرد، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به 6 سال زندان و 20 سال محرومیت از وکالت محکوم شده است. سعید جلالی فر، فعال دانشجویی، بهنام ابراهیمزاده، فعال کارگری و مرتضی خسروی راد و علی امینی هم زندانیان سیاسی دیگری هستند که به گزارش وبسایت کلمه روز 4 شنبه برای چند روزی به مرخصی آمدند. و چند خبر از بازداشت‌های هفته گذشته. منابع دانشجویی از بازداشت احمد عسکری و آرش محمدی، دو فعال دانشجویی طی روزهای گذشته خبر دادند. به گزارش وبسایت دانشجو نیوز، احمد عسکری فعال دانشجویی دانشگاه تهران است که قبلا در سال 88 هم مدتی در بازداشت بوده است. بر اساس این گزارش، آرش محمدی فعال دانشجویی دانشگاه تبریز در قرنطینه زندان تبریز نگهداری می شود و اتهام اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام به او تفهیم شده است. او پیشتر هم در سال 90 مدتی بازداشت و به تحمل 1 سال زندان محکوم شده بود. اشکان زهابیان، محسن برزگر، افشین کشتکاری، محمد رضا واحدی، آزیتا راستی فیروززاده و مهدی فرمانی هم چند تن از فعالان دانشجویی اند که طی 2 هفته اخیر بازداشت شدند. سجاد ویس مرادی، عضو سابق شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت، ساکن سوئد، در این باره بیشتر میگوید:
متاسفانه ما در چند هفته اخیر شاهد بودیم که فعالین دانشجویی و شهروندان در چند شهر کشور بازداشت شدند و روندش نسبت به هفته‌های گذشته و پیش از اون شدت پیدا کرده. از بچه‌های دانشگاه عباسپور چند نفر بازداشت شدند، در دانشگاه شیراز و در دانشگاه تبریز هم ما حتی خبرهای منتشر شده بود که از ستاد جوانان آقای روحانی چندین نفر بازداشت شدند. خبرهای مبنی بر بازداشت و اذیت و آزار آرش محمدی در تبریز هم منتشر شده بود. هنوز زود هست قضاوت کرد که آیا این بازداشت ها که شدت پیدا کرده آیا یک کار سیستماتیک هست و میخوان پیام روشنی ها بفرستن حالا به فعالین دانشجویی، به شهروندان، که انتخاب آقای روحانی در حقیقت یک بخشی از سیستم حاکمیت هست و هنوز اون برخوردهای امنیتی، برخوردهای قضایی، اینها یک مجموعه دیگری از درون حاکمیت جمهوری اسلامی هست که مستقل عمل میکنه، یا اینکه اینها حالا از اون برخوردهایی هست که کورکورانه انجام میشه. اینها رو باید هنوز ثبت کرد، زوده به نظر من، ولی برخوردها در هفته آینده مشخص میکنه که رویکرد قوه قضاییه، رویکرد وزارت اطلاعات با نیروهای مدنی و دانشجویی چه خواهد بود.
محمد رضا پورشجری وبلاگ‌نویس زندانی به گفته خانواده‌اش به دلیل ناراحتی قلبی حال جسمی نامناسبی دارد و نیاز است هر چه زودتر بستری شود و تحت عمل جراحی قرار گیرد. او که از حدود 3 سال پیش زندانی است به اتهام توهین به رهبر و اقدام علیه امنیت ملی به 4 سال زندان محکوم شده. چندی پیش سازمان گزارشگران بدون مرز هم با صدور بیانیه این نسبت به وضعیت جسمی این وبلاگ نویس ابراز نگرانی کرده بود. میترا پورشجری فرزند محمد رضا پورشجری درباره وضعیت پدرش اینطور میگوید.
پدرم با توجه به اینکه باید آنژیوگرافی می‌شدن و عمل قلب باز انجام می‌دادن، متأسفانه الان نزدیک به 10 ماه از سکته قلبیشون گذشته و توی 1 ماه و نیم اخیر هفته تقریبا میشه گفت دوبار رو ایشون با افت فشار و نفس تنگی مواجه میشن که به بهتری منتقل میشن. مثلا 3 روز پیش ایشون دوباره به بهتری منتقل شدن و با تماسی که پدرم داشتن با خانواده‌ام گفته بودن که پزشکا خیلی وضعیتشون رو بحرانی اعلام کردن به خود پدرم که این افت فشارها باعث سکته مجدد قلبی و حمله قلبی میشه و دوباره درخواست آنژیوگرافی دادن به مسئولین زندان و مسئولین زندان خبر دادن که به دلیل هزینه‌ای که این آنژیوگرافی داره ما باید با مسئولین زندان گفتگو اینها کنیم که متاسفانه این گفتگوهاشون الان نزدیک به 8 ماه طول کشیده و هنوز پدر رو درمان نکردن و پدرم هر روز داره وضع قلبشون و جسمشون وخیم‌تر میشه. پدر من قبل از سکته قلبیشون ورم پروستات و سنگ کلیه داشتن و متاسفانه توی 1 ماه و نیم اخیر این دوتا بیماری هم حادتر شده.
به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، مصطفی دانشجو، یکی از وکلای زندانی دراویش، هفته پیش در پی حمله تنفسی به بهداری زندان اوین منتقل شد. به گفته پزشکان، این وکیل زندانی باید برای درمان به بیمارستان منتقل شود. فرهاد نوری، مدیر وبسایت مجذوبان نور و توضیحاتی بیشتر در این باره.
پس از اینکه آیه دانشجو و 6 نفر دیگر دراویش گنابادی از بند 209 زیرزمینی بند 209 به بند 350 مجدد منتقل شدند، خب اون عوارض 90 روز انفرادی که این دوستان داشتن بیشتر بروز پیدا کرده و متاسفانه ما مطلع شدیم که آیه دانشجو خب قبلا ایشون بیماری آسم و ریوی داشتن ولی توی این چند روز گذشته بیماریشون تشدید شده ولی به ایشون اجازه خروج از زندان و انتقال به بیمارستان رو ندادن و خب این اولین باری هم نیست که این اتفاق افتاده. سال 91 هم آقای دانشجو و به همراه 2 نفری از دراویش هم بیمارستان بودن که خب بعد هم دستور مستقیم قاضی صلواتی اینها رو شبانه منتقل کردن به زندان اوین و خب این اتفاق در مورد سایر زندانیان سیاسی عقیدتی هم داخل ایران افتاده که این کاملا مخالف اون تفسیرهایی است در قانون زندان ها درد شده و باید ازش پیروی کنند.
به گزارش وبسایت کلمه، جمیله کریمی، فعال سیاسی و مشاور استاندار فارس در دولت محمد خاتمی که از 3 ماه پیش بازداشت شده هنوز زندانی است و قرار بازداشتش تمدید شده. خانم کریمی عضو شورای ائتلاف اصلاح طلبان فارس و از امضا کنندگان نامه به محمد خاتمی بود جهت دعوت از او برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری 92. دادستان عمومی و انقلاب شیراز هفته پیش از صدور 6 حکم قطع دست در این شهر خبر داد و گفت این احکام به زودی اجرا خواهد شد. سال گذشته هم دست کم 4 حکم قطع انگشتان دست در شهرهای یزد، ساری و شیراز اجرا شد که انتقاد شدید نهادهای بین المللی حقوق بشری را به دنبال داشت. نهادهای حقوق بشری اجرای این قبیل احکام را از مصادیق شکنجه و مغایر با کنوانسیون حقوق مدنی و استانداردهای بین المللی می دانند. هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در این باره اینطور می گوید.
این احکام قرون وسطایی از سوی قوه قضاییه ایران اعمال میشن و ما شدیداً اون رو محکوم میکنیم و بر این عقیده هستیم که این مواد قانون جزای اسلامی کاملاً با استانداردهای بین المللی حقوق بشر در تناقض هستند. از نظر حقوق بین المللی شکنجه محسوب میشن و تعهدات ایران رو زیر پا میگذارن.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.